بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از این تعطیلات فاطمیه بحث ما در تعارض عام و مطلق رسید. کلام مرحوم شیخ رو و مرحوم آخوند رو عرض کردیم. ملاحظه فرمودید که شیخ می‌فرماید که در تعارض بین عام و مطلق، عام مقدم است بر مطلق، برای اینکه عام عنوان تنجیزی رو دارد، یک حجت منجزه، اما مطلق عنوان تعلیقی رو داره. مطلق معلق است بر عدم ورود ما یصلح للقرینیه. یکی از مقدمات حکمت این است که صالح للقرینیه در کار نباشه و عام صلاحیت برای قرینیت داره. لذا در تعارض بین عام و مطلق، عام مقدم می شود بر مطلق. و این تقدیمش روی این بیان باید به نحو حکومت هم باشه، چون یکی از مقدمات حکمت رو از بین میبره. یکی از مقدمات حکمت رو تعبدن عرض میشود از بین میره، لذا باید حکومت داشته باشه. مرحوم آخوند با مرحوم شیخ مخالفت کردند، فرمودن این چنین نیست. در تعارض عام و مطلق ما در بعضی از موارد باید عام رو مقدم بکنیم، در بعضی از موارد باید مطلق رو مقدم بکنیم، و این به اختلاف موارد مختلف میشه. و این بیانی که مرحوم شیخ کردن به این نحو رد کردن که اون چه که به عنوان مقدمه حکمت، یکی از مقدمات حکمت هست، این است که در مقام خطاب ما یصلح للقرینیه نباشه. اگر در مقام خطاب ما یصلح للقرینیه بود، اینجا اطلاقی منعقد نمیشه. اگر در مقام خطاب ما یصلح للقرینیه نباشه، اطلاق منعقد میشه. به عبارت اخرى میفرمایند ما در مقدمات حکمت نمیگیم که ما یصلح للبیانیه، ما یصلح للقرینیه تا الالعبد، یه لفظی که این مطلق دارای افراد فراوانیه. بگیم حالا الالعبدم اگر ما یصلح للقرینیه در کار آمد و مطرح شد، این مانع از انعقاد این مطلق در اطلاقش بشود. خیر، این چنین نیست. اون چه که یکی از مقدمات حکمته، وقتی مقدمات حکمت رو بیان می کنن و یکی از مقدمات این است که ما یصلح للقرینیه نباشه، یعنی در مقام تخاطب نباشه، هنگام خطاب نباشه، هنگام تکلم متکلم نباشه، این مراد هست. در نتیجه می‌فرمایند این فرمایش مرحوم شیخ، این فرمایش ناتمامه.
در اون مرحله دوم که فرمایش
حالا عرض میکنیم، حالا اینجا یکی از بحث ها همینه که آیا این عبارتی که ما از شیخ خوندیم و مرحوم شیخ میفرماید عام این صلاحیت برای بیانیت داره، شیخ میگوید عام عنوان تنجیزی رو داره و مطلق عنوان تعلیقی، شیخ میخواد بگه با ورود عام مقدمه اولای از مقدمات حکمت به هم میخوره یا مقدمه ثانیه به هم میخوره؟ این رو مرحوم هاشم حسین حلی بهش توجه کرده. حالا وقتی میخوام کلام ایشون رو بگیم این مطلب رو عرض خواهیم کرد. حالا اینجا مناسب هست که در دنباله بحث، تا اینجا رو که قبلا گفته بودیم و توضیح دادیم، در دنباله بحث اول کلام مرحوم محقق اصفهانی اهل الله مقامه الشریف رو بیان بکنیم که تقریبا مرحوم محقق اصفهانی جمع کرده بین کلام مرحوم شیخ و کلام مرحوم آخوند و میگه کلام هر کدامی که از اینها از یک وجهی صحیحه، مطلقا نمیتونیم بگیم صحیحه اما علا وجهن صحیحه. ایشون در حاشیه کفایه جلد ششم صفحه 343 میفرماید که خب در مقدمات حکمت ایشون بحث رو آورده، عرض می‌شود روی مقام بیان، همون مقدمه اولا، این که میگیم مولا در مقام بیان باشد، تارتن یراد مقام و بیان مرامهی به شخص کلامه، میگیم در مقام بیان با همین کلام خودش باشه، و اخرى الاهم من البيان حال القاء الكلام والبيان الى حال انفاذ المرام. احتمال دیگه این است که بگیم در مقام بیان اهم از این باشه که بیان در حال القاء کلام یا حال انفاذ مرام، یعنی اونجایی که دیگه بعداً میخواد مقصود خودش رو کاملاً تنفیذ بکنه و توضیح بده. خب ایشون میگه این دو احتمال وجود داره، این که میگیم مولا در مقام بیان باشه، یه وقت میگیم با همین کلامی که الان داره القا میکنه در مقام بیان باشه به شخص این کلام، احتمال دوم است که نه، اهم از این که به شخص این کلام یا به کلام آخر. میفرماین که اگر مراد اول باشه اینجا ظهور اطلاقی به مجرد عدم بیان در حال کلام این منعقد میشه. حالا ببینید عبارت اول مرحوم اصفهانی تقریبا این مقدار ظهور در مقدمه اولا داره، اما از اینجا به بعد قرینه میشود که ایشون هم بیشتر همون مقدمه دوم رو و شیخ هم عبارت ظهور در همون مقدمه دوم داره که بگیم عدم ورود قرینه برخلاف، عدم ذکر قرینه برخلاف، این میشه مقدمه دوم. از اینجا به بعد باز عبارت این چنینه. ایشون میگه اگر مراد این باشه که ما بگیم در حال القاء کلام قرینه برخلاف نیاره، خب این معناش این است که تا یک کلمه مطلقی رو گفت و قرینه برخلاف نیاورد اینجا اطلاق منعقد میشه و اگر بعدن یک دلیلی به صورت منفصل برای تغییر آورد، ما باید ببینیم ظهور اون مقید بیشتره یا ظهور این مطلق. تعارض بین این دوتا ظهور می شود و اگر آمدیم مقید را مقدم کردیم، از باب اقوال حجتینه، از باب اقوال ظاهرینه. برای اینکه الان طبق این فرض که میگیم قرینه در خود اون کلام اگر نیاد، وقتی مولای کلامی گفت قرینه برخلاف اطلاق نبود، اطلاق منعقد میشه. اطلاق که منعقد شد، حالا بعدن یه روز، ده روز، 20 روز دیگه اگر مولا یک دلیلی بر تغییر از طرف او صادر شد، میگیم بین او و بین این تعارض میشه، تعارض بین دو تا ظهوره. ما باید اول حجتین رو بگیریم و این روشنه. اما همه بحثا روی این فرضه که ما بگیم این عدم ورود ما یسله للقرینیه اعم از حین الکلام و بعد الکلامه که فرض دومه. مرحوم اصفهانی میفرماید در این فرض دوم این ما یسله للقرینیه که همون دلیل تقییده، یا قبل از وقت عمل به مطلق وارد میشه یا بعد از وقت عمل به مطلق وارد میشه. اگر قبل از وقت عمل به مطلق وارد شد، اینجا مانع از انعقاد ظهور مطلق در اطلاقه، یعنی نمیگذاره که اصلا مطلق ظهوری در اطلاق پیدا کنه. خب روشن طبق این فرضی که داریم میگیم جلو، میگیم این اطلاق مشروط است به عدم ورود ما یسله للقرینیه ولو بعد الکلام. حالا این بعد الکلام اگر قبل از وقت عمل به مطلق باشه، اینجا برای اطلاق اطلاقی منعقد نمیشه، برای مطلق اطلاقی منعقد نمیشه. به تعبیری که ایشون دارن اینجا میگن درست این لفظ یک ظهور ذاتی وصفی در طبیعت مهمله داره. کلمه بی وقتی مولا میفرماد احل الله البی، این هر بیعی رو میگیره، چه بیع قرری چه غیر قرری، چه بیع عربی چه غیر عربی، چه بیع صبی چه بیع بالغ. این یک ظهور ذاتی در این طبیعت داره، اما میفرماید که ظهور فعلیش مراعاس معلقه، معلق است به این که قبل از وقت حاجت قیدی وارد نشه. حالا اگر قبل از وقت حاجت قیدی وارد شد، این معلوم میشه که از اول اینجا اطلاقی نبوده، اصلا انعقاد در اطلاق محقق نمیشه. اما فرض دوم این است که این مقید بعد وقت العمل بالمطلق وارد بشه. یک مطلقی داریم، یک مقیدی داریم، و در مقدمات حکمت هم میگیم آقا یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه برخلاف اطلاق ولو منفصلا نیاد. حالا اگر منفصلا آمد اما بعد وقت العمل بالمطلق بود، مرحوم اصفهانی فرماید اینجا باید چی گفت؟ اینجا آیا برای اون اطلاق ظهوری در اطلاق منعقد شده یا نه؟ بله، ایشون می‌فرماید بله، چون بعد وقت العمل بالمطلقه، یعنی تا زمان عمل به مطلق مقید نیامده. وقتی مقید نیاد معلوم میشود که متکلم اراده اطلاق کرده. اینجا ظهور اطلاقی منعقد میشه. خب حالا بعد که دلیل تقیید آمد بین این دوتا دعوا میشه، تعارض میشه، باید اول حجتین رو عرض کرد. ایشون مرحوم محقق اصفهانی تقریبا این رو به عنوان مقدمه قرار میده، این بیان رو برای مانحنفی میخوان بفرماین همون معاملهی که بین مطلق و مقید از نظر اینکه این مقید قبل وقت العمل بالمطلق باشه یا بعد وقت العمل بالمطلق باید تفصیل داد، همون معامله و برخورد رو باید بین عام و مطلق کرد. یعنی چی؟ یعنی بگیم این عام چه زمانی وارد شده؟ آیا این عام قبل وقت العمل بالمطلق وارد شده یا بعد وقت العمل بالمطلق وارد شده؟ میفرمان العام اذا کان واردن قبل وقت العمل. حالا دیگه در عبارت مرحوم اصفهانی نداره قبل وقت العمل به چی باید باشه؟ به مطلق. این رو باید دقت داشته باشید. میفرماید عام اگر قبل وقت العمل بالمطلق وارد شد جلوی انعقاد ظهور مطلق در اطلاق رو میگیره. و اینجا فرمایش مرحوم شیخ تمامه، یعنی اگر عام قبل وقت العمل بالمطلق بیاد اینجا نمیگذاره برای اطلاقی منعقد بشه، مانع از ظهور اطلاقی میشه. و در نتیجه این که شیخ فرمود عام یک ظهور تنجیزی داره اما مطلق یک ظهور تعلیقی، حرف تمامیه. اما اگر عام وارد باشد بعد وقت العمل بالمطلق، وقت عمل بالمطلق فرا رسیده، الان یک عامی از مولا صادر میشه، العام اذا کان واردن بعد وقت العمل بالمطلق، درست مثل این است که مقید بعد وقت العمل بالمطلق وارد بشه. چطور گفتیم اگر یه مقیدی بعد وقت العمل بالمطلق وارد شد اینجا ظهور مطلق منعقد شده و بین مطلق و مقید تعارض میشه، ما اول حجتین رو باید بگیریم. در عام و مطلق هم همینطور، اگر یک عامی بعد وقت العمل بالمطلق وارد شد اینجا دو تا ظهور با هم تعارض میکنن. مطلق ظهورش در اطلاق منعقد شده محکمه، عام هم ظهور داره، باید بگیم که کدام یکی از این دوتا ظهور اقواست. اجازه فرمایید. پس ببینید، لذا بعد میفرماید که فی مثلهی از هما افاده و شیخون الاستاذ من ان عدم البیان الذي هو جزء المقتضی هو عدم البیان فی مقام البیان لا الی الابد. میفرماید کلام آخون که میگوید در مقام تخاطب باید بیانی نباشه، در چنین موردیه. یعنی اگه در مقام تخاطب نبود مطلق ظهورش در اطلاق منعقد میشه، بعد از مقام تخاطب اگر مقیدی آمد یا عامی آمد، این عام یا مقید که بعد وقت العمل بالمطلق میشه، حالا طبق بیان مرحوم اصفهانی میفرماد اینجا با هم تعارض میکنن، نمیتونیم بگیم ظهور عام و ظهور مطلق مقدمه. پس مرحوم اصفهانی مسئله رو از این دیدگاه جلو میبرن و میخوان بین کلام شیخ و کلام آخون جمع کنن، لذا بعد میفرماد فکلون من الکلامه، هم کلام شیخ هم کلام آخوند، صحیحون علاوه لا مطلقا، هر کدام از یک جهت درسته از یک جهت درست نیست. این خلاصه بیان اصفهانی، حالا یه تتمه‌ای هم داره تا عرض کنم. چی می‌فرمایید؟ خیلی خوب، حالا طبق اون بیانی که آخوند تو حاشیه رسائل داره الان عرض میکنیم، حالا همینجا دیگه عرض خواهیم کرد. حالا ببینید با قطع نظر از اون کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل، آیا این محاکمه بین شیخ و آخوند با عبارات شیخ و عبارات آخوند سازگاری داره؟ اینو ما باید در اینجا ببینیم مرحوم اصفهانی چطور در درس قاطع اینطور جمع میخواد بکنه بین کلمات اینها. یعنی به نظر ما این نه با عبارات مرحوم شیخ سازگاری داره، نه با عبارات کفایه مرحوم آخوند سازگاری داره.
میگیم آقا بین قبل وقت العمل و بعد وقت العمل باید تفصیل دار. خب و میگه اگر این آخوند و شیخ اینطور اراده کنن درست میشه. این یه بیان. یه بیان است که بگیم حالا عبارات اینها، عبارات شیخ و عبارات آخوند اصلا هیچ سازگاری با این بیان نداره. عرض میکنم که عبارت مرحوم شیخ ما قبلا خوندیم. ببینید شیخ در رسائل رحلی که ما داریم این عبارت رو دید. بالاخره شیخ اینطور میگه که عام چون ظهور تنجیزی دارد اما مطلق تعلیقیه. به عبارت اخرى شیخ میخواد بگه که آقا عام صلاحیت برای قرینیت دارد، چه قبل وقت العمل بالمطلق چه بعد وقت العمل بالمطلق، فرق نمی کنه. و باز شیخ آمده این ما یسله و یا یسلخ، حالا این کلمه باید به ذم عرض شود که این الفعل خونده بشه، این ما یسلخ للقرینیه، شیخ میفرماید که این فرقی نمی کنه این در خود اون کلام باشه یا بعد الکلام باشه. یعنی اگر 100 سال بعد از اون کلام اولم یه ما یسله للقرینیه آمد، این کشف عظیم میکنه که از اول اون کلام مطلق نبوده و انعقاد اطلاق پیدا نکرده. آخون میفرماد این مقدمه که از مقدمات حکمته، ما یسله للقرینیه فی حین الکلامه، در حین تخاطبه، نه الالعبد، در حین تخاطب نباید ما یسلول غریبیه بیاد. عرض می شود که هم مرحوم شیخ هم مرحوم آخون اصلا مسئله قبل وقت العمل بعد وقت العمل اصلا مد نظرشون نیست، مگر اینکه بگیم خب خود مرحوم اصفهانی رو عنوان اشکال میخواد بگه، کما که در بحث مطلق و مقید مرحوم اصفهانی این اشکال رو مرحوم آخون داره. این اولا. این نکته دوم عرض بکنم، ببینید نکته دوم با توجه به اون مطلبی است که ما از مرحوم آخوند از حاشیه رسائل عرض کردیم. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرمودن که اللازم علینا جمع و کلمات الائمه علیهم السلام المتفرقه فی الزمان و تفرد انها وردت فی زمان و مجلس واحد و یؤخذ ما هو المتحصل منها على فرض الاجتماع. آخون میگه ما کلمات ائمه رو همه رو باید یک جا جمع بکنیم، فرض کنیم فی زمان واحد فی مجلس واحد صادر شده، که خب این مطلب حاشیه رسائل با این اشکالی که خود آخوند شیخ داره میکنه اولا سازگاری نداره، که اگر شما میگید فی مجلس واحد فی زمان واحد دیگه حین التخاطب و الی الابد معنا نداره. این تفصیل حین التخاطب و الی الابد جاییست که ما این کلمات رو متفرق در نظر بگیریم، بگیم یک کلام از امیرالمومنین علیه السلام صادر شده، یک کلام از امام هادی علیه السلام صادر شده. با این بیان خود آخوند در حاشیه رسائل اصلا دیگه مجالی برای این اشکال آخوند شیخ نیست. حالا ما میخوایم یه اضافه ای عرض کنیم که نتیجه اینه، و اون اضافه این است که دیگه قبل وقت العمل و بعد وقت العمل هم معنا نداره. این تو اصول قدیم بود، شما به معالم و قوانین و فصول و اونها مراجعه کنید، اونا این تفصیلات رو داشتن که تأخیر البیان وقت الحاجه قبیحٌ، این تعیین مسئله رو بیان میکردن. اون وقت ورود غیر یا مخصص قبل وقت العمل بالمطلق و العام یا بعد وقت العمل این معنا داشت، به این تفسیر باید داده شه و حکمش هم جدا بشه. اگر این مبنای آخوند در حاشیه رسائل رو ما بپذیریم، این مبنا رو که اینا فی حکم کلام واحده، اصلا دیگه اتصال و انفصال اولا معنا نداره. بگیم آقا یه کلامی امیرالمومنین علیه السلام فرموده، یه قرینه منفصله در کلام امام هادی علیه السلام آمده، به حسب ظاهر منفصله ولی واقعا منفصل نیست، نه یه قرینه متصله و منفصله معنا داره تو روایات، یک نه قبل وقت العمل بالحاجه یا بعد وقت العمل بالحاجه معنا داره، دو نه تخاطب و الی الابد معنا داره، یعنی لازمه اون فرمایش مرحوم آخوند این سه تا مطلبه. و این مطلب آخوند اگر ما بتونیم بپذیریم، این خودش یک تحولی رو تو خیلی از این مباحث اصولی به وجود میاره، این یک تحولی رو به وجود میاره در بحث حکومت. از این مبنا ما به حکومت، این حکومت یک دلیل بر دلیل دیگر، از این مبنا به خوبی میتونیم استفاده کنیم. در تخصیص و تخصص این مبنا اثر داره، عرض کردم در خیلی جاها این مبنا موثره. پس حالا اجالتاً ما راجع به فرمایش مرحوم اصفهانی بگیم اولا این با عبارات آخوند و شیخ سازگاری نداره. اگر میخواید جمع کنید بین العبارتین، این نه قابل جمع نیست، نه مرحوم شیخ نه مرحوم آخوند مسئله قبل وقت العمل و بعد وقت العمل رو اصلا نمیخوام مورد توجه قرار بدم. اگر میخواید بگید خودش یک جمعی میتونه باشه با قطع نظر از این تعابیر، خب حالا باید ببینیم که اصل این مطلب درسته یا نه. اون وقت میام سراغ اشکال دوم، که در اشکال دوم که این مبنای آخون که مبنای بسیار خوبی هم هست به نظر ما، میاد طبق این مبنا اصلا ما دیگه چیزی به نام قبل وقت العمل بالحاجه یا بعد وقت العمل بالحاجه نداریم. ما دیگه چیزی به این نام نداریم که بگیم قبل وقت العمل بالحاجه یا بعد وقت العمل بالحاجه، اصلا نیست. این تو کلمات ائمه، تو روایات چنین چیزی موضوع نداره اصلا. چیا؟ حالا الان میخواستم به همین مطلب اشاره بکنم. ببینید ما از نظر وقت عمل بعد وقت العمل، ببینید یه وقتی هست که میگیم آقا در اون زمان امیرالمومنین علیه السلام مقصود شارع این است که به همه این خصوصیات عمل بشه. اصلا ما عصر ائمه رو تماما، اگر مخصوصا طبق اون مبنایی که ما داریم، ما معتقدیم که اینها مصدر تشریع، منبع تشریع، نه مبین شریعت، که عرض می شود که این به نظر من بحث بسیار محکم و اساسیه، هم بحث کلامیه هم بحث اصولی و فقهیه. ما معتقدیم که ائمه در طول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هر دو، یعنی هم پیامبر و هم ائمه، در طول خدای تبارک و تعالی اینها خودشون منبع تشریعن. که حالا من قبلا به این اشاره داشتم در بحث‌های مختلف، اگر مراجعه کنید مباحث گذشته ما رو در اصول یا در فقه، شواهد فراوانی هم داره، آیات قرآن، روایات، عمل خود ائمه، عمل خود پیامبر. مثلا در همین بحثی که همین اواخر ما در همایش های حج داشتیم، راجع به لزوم یا عدم لزوم ترتیب در اعمال منا، که در روز عید قربان اول باید رمی باشد، بعد ذبح باشد، بعد حلق، بعضی ها خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیدن، به حضرت عرض کردن که آقا ما اول رفتیم ذبح کردیم بعد رمی کردیم، اول حلق کردیم بعد ذبح کردیم. همه اینها که می آمدن به پیامبر عرض می کردن، پیامبر فرمود لا حرج لا حرج لا حرج لا حرج، که اصلا خودمونم یکی از تشریعات پیامبره. پیامبر منتظر وحی نشد، اونجا که منتظر وحی نشد فرمود لا حرج. اون وقت این روایاتی که از ائمه رسیده برای ما اکثرش رو این مبنا، یعنی را دارن تشریح میکنن، باید توضیح داده بشه. خب حالا اگر اینا رو منبع تشریح دونستیم، تمام عصر اینها میشه عصر واحد، کلام اینا میشه کلام واحد، ان نهایه باید بگیم که برای اون مردمی که در زمان امیرالمومنین بوده همه خصوصیات بیان نشد رو مصلحتی، نه این که بگیم خب هنوز وقت عمل نرسیده بوده. چرا؟ اونا هم عمل کردن، خب زمان امیرالمومنین یه عده حج رفتن، اما حجشون با حجی که از واقرین علیهم السلام برای ما رسیده خیلی تفاوت داشته. اونا روی مصالحی حالا همه خصوصیات براشون بیان نشد، وقت عمل هم فرا رسیده. نمیگیم آقا اصلا وقت عمل بالاخره بعد از عصر غیبت تازه وقت عمل میخواد شروع بشه، ولی دیگه نمیایم بگیم آقا این کلامی که از امام هادی علیه السلام رسیده برای بعد از وقت عمل به حاجته. چون این کلام با همون کلام امیرالمومنین یک جا باید معنا بشه، دیگه قبل وقت الحاجه یا بعد وقت الحاجه معنا نداره. حالا فردا این تتمه هم کلام اصفهانی داره، این رو ببینید فردا.